ایمانم رو چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معذبات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابراهیم خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن درباره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. حلول ماه مبارک رمضان، ماه قرآن، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن رو خدمت همه شما بینندگان عزیز در اقصا نقاط جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که در بهار قرآن بتونیم بهتر از نکات قرآنی استفاده کنیم، بهتر قرآن بخونیم، بیشتر قرآن بخونیم و عمق لطایف قرآن رو بیشتر بتونیم درک بکنیم. در این جلسه هم در خدمت استاد فرهیخته و ارجمند جناب استاد رستم نجات هستیم و از محضرشون از نکات قرآنی و از لطایف قرآنی استفاده میکنیم و ازشون تشکر میکنیم که قبول زحمت فرمودن و به این برنامه تشریف آوردن. جناب استاد رستم نجات، سلام علیکم و رحمت الله. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ماه مبارک رمضان هست، انشاءالله که از این ماه و فیوزات و برکات و رحمتهای این ماه همه من استفاده بکنیم، حلول این ماه خدا رو، این ماه عظیم و عزیز رو خدمت همه بینندگان حضرت عالی همکاران محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که ما لایق درک مخصوصا شبهای قدر، شبهای عظیم، شبهای تقدیر در این ماه باشیم. و من قبل از شروع بحث میخوام عرض بکنم این ماه، ماه در واقع قرآن هست، بهار قرآن هست. استفاده از قرآن در این ماه بسیار سفارش شده. همینقدر بس که بگیم این توسعه رو داریم که در این ماه یک آیه برابر با کل قرآن هست در غیر این ماه، یعنی حد فاصل بسیار بسیار زیاد است. یعنی شما کل آیه آیات قرآن رو ببین چقدر هست، حالا یک آیه رو بخونی برابر است. و این نیست مگر برای خاطر این که میخوام بگن این کتاب خیلی ارزش داره، این کتاب کتابی است که باید توجه بهش کرد. دیدنش ثواب داره، خوندنش ثواب داره، حملش ثواب داره، حفظش ثواب داره، تدبرش ثواب داره، عمل به اون ثواب داره. و خدا خیلی دیگه در واقع بگیم که سنگ تمام گذاشته برای کتاب خودش. و وقتی که میخواد ماه رمضان رو در واقع تعریف بکنه، به قرآنش تعریف بکنه، میگه ماه رمضان چقدر اهمیت داره. ماه رمضان اهمیتش این است که ما قرآن رو درش نازل کردیم. یعنی این ظرف اینقدر پاکه، ظرف ماه رمضان اینقدر پاکه که در این ظرف زمانی و اون هم از حیث فرودگاه و اون محبت در واقع مکانی وحی قلب رسول الله است. علا قلب که لتکونه، عرض کنم که
من المؤمنین
یا بل. عبارات مختلفی داریم، من المنذرین هم داریم. یعنی دارد میگه که قرآن رو بر قلب پیغمبر در ماه مبارک، انا انزلناه فی لیلت القدر، چقدر آدرس ها رو به قرآن وصل میکنه. ماه رمضانش رو که بهترین ماه هست، شهر الله هست، چقدر در بارای ماه رمضان ما توصیه داریم، تعریف، تجلیل در روایات، عطفش میکنه به قرآن. یعنی تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که قرآن چیه. قرآن به تعبیر امیرالمؤمنین خدا در این کلماتش تجلی کرد. به تعبیر بعضی از بزرگانمون میخواهید چهره امام زمان علیه السلام رو ببینید، باز کنید چهره قرآن رو ببینید. او هم شریک امام است دیگه. قرآن امام زمان نسبت به هم شریکن. چرا؟ برای خاطر حدیث پیغمبر، حدیث ثقلین فرمود من این دوتا رو با هم قرار دارم، اینا افتراقی از هم ندارن. امروز قرآن را داریم و وجود نازنین امام عصر علیه السلام را. به هر حال ماه خیلی پر رمز و رازی است ماه رمضان. انشاءالله که در محضر قرآن باشیم، ما هم در خدمت شما و عزیزان.
خیلی ممنون، تشکر. در تلیعه برنامه نکته خیلی قابل توجهی فرمودید. پس اگر در این ظرف زمانی که قرآن نازل شده ما استفاده نکنیم و اون استفاده لازم رو نکنیم، در واقع جز اون کسانی میشیم که پیامبر در روز قیامت میفرماید یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. امیدواریم که شما بیننده های عزیزم که پای برنامه ما نشستید، شاید بعضیا بگن ماه رمضان الان روزه گرفتیم خسته این، نه قشنگ هم برنامه رو خوب دنبال بکنید با توجه کاملتر بهتر، و برای اینکه این برنامه زنده‌تر هم بشه، سوالات خودتون رو از طریق بسترهایی که همکاران بنده فراهم کردن، از طریق ارتباط تلفنی، از طریق تماس، از طریق پیامک، از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست ما برسونید که سوالات شما بزرگواران در واقع در برنامه پرسیده بشه و این برنامه زنده‌تر بشه و پویاتر بشه و بتونیم بهتر نکات قرآنی و لطائف قرآنی رو بیان بکنیم. طبق منوال هفته‌های گذشته کلیپی هستش که از شبهاتی که در این چند وقت اخیر مطرح شده، اگرچه مفهومش بارها خدمتتون عرض کردیم که تکراری هستش، اینها صحبتی ندارن که بخوان حجم بکنن و هیچیه، یه سری مسائل رو فقط تکرار میکنن. اون کلیپ رو در واقع اون شبهه رو با هم دیگه میبینیم و بعد هم منتظر هستیم که تماس‌های شما به دست ما برسه و پیامک‌های شما، سوالات شما بزرگواران پرسیده بشه. کلیپ رو با هم دیگه اگر استاد رستم
بله،
موافق باشند ببینید.
آخوندها میگن که امامان صدای ما رو میشنوند. آیا این گونه هست؟ الله متعال میفرماید ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر اونها رو صدا بزنید دعا بکنید صدا و دعای شما رو نمیشنوند. اگر صداشون بزنید، اگر دعا بکنید، بگید ای علی ابن موسی رضا بیمار من رو شفا بده، بیماری کرونای من رو شفا بده، بیمار کرونایی من رو شفا بده، لا یسمعوا دعاءکم، دعاتون رو نمیشنوند. میگن نه، اینها مثلا علی ابن موسی رضا رحمه الله شهید شدند و شهیدان زنده اند، الله اکبر، پس دعای ما رو هم علی ابن موسی رضای شهید رحمه الله میشنوه و اجابت میکنه. الله متعال در ادامه آیه 14 سوره مبارکه فاطر میفرماد ولو سمعوا ما استجابوا لكم، و اگر هم بشنون نمیتونن اجابت بکنن، هیچ کاری ازشون ساخته نیست، نمیتونن. نه اینکه نمیشنوند، بلکه اگر هم بشنوند که نمیشنوند، توان پاسخگویی ندارند.
بله، عروس دولت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. اون موقعی ما میتونیم قرآن رو بفهمیم که بر قلب هامون مهر زده نشده باشه و خداوند ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم اینطور جز این افراد نباشیم. این آقا داره ادعا میکنه جناب استاد رستم نجات که آیه 14 سوره فاطر مخاطب داره قرار میده که این بت‌ها رو در واقع حالا ائمه رو داره در واقع شیعه رو مشرک میدونه طبق اون فرضای قبلی خودش. این ائمه، این آیه در مورد بت‌ها هستش، این آیه 14 سوره فاطر، و میگه اولا اینها نمیشنوند و اگر بشنوند هم نمیتونن جواب شما رو بدن و نمیتونن حاجتی رو برای شما بخوان برابر ورده بکنن. لطف می‌فرمایید.
بله، ببینید این آیه، آیه 14 سوره فاطر هست. خب دوستان زحمت بکشن آیات رو بیارن، آیات قبلش رو هم بیارن. آیات در ارتباط با مشرکین مکه هست. مشرکین مکه بت پرست بودن، یعنی سنگ رو خود قرآن اسم میبره دیگه. سه تا بتشون رو حداقل در یه سوره، در سوره نجم، سه تا بت از بت‌های مهم مشرکین مکه رو خداوند نام برده، یعنی
فرعیتم اللات و
العزا و منات. خب اینا چی بودن؟ اینا سنگ بودن. سنگ. خدا داره درباره مشرکین مکه این آیه رو میفرماد. میفرماید ان تدعوهم، اگر اینا رو صدا بزنید لا یسمعوا دعاءکم، صدای شما رو نمیشنوند. خب مگه سنگ صدای انسان رو میشنوند؟ ولو سمعوا، فرض اگر بشنوند، ما استجابوا لکم، اینا اجابت هم نمی کنن. البته تمام عالم هستی به تعبیر قرآن فردای قیامت دارای حیات و شعور است. همین سنگی که نمی شنود از یک منظر می شنود. چرا؟ برای اینکه خود خدا فرمود که یوم اذن تحدث و اخبارم، یعنی اخبار کی؟ زمین. زمین اخبار خودش را، پس معلومه که یک شنیدن دیگر وجود دارد، اما این شنیدن عادی رو داره میگه. این شنیدنی که ما الان گفتگو داریم، دوتا بشر گوش داریم، قوه سامعه داریم، میشنویم، این نوع شنیدن که مال حیوان است و انسان جمادات ندارن، اما همین جمادات فردای قیامت شهادت دارن. بله، فردای قیامت خدا میفرماید دست، اعضا، پیکر انسان، پوست انسان، جلود به تعبیر قرآن، همه شهادت میده بر علیه خود انسان.
قالوا لجلودهم لما شهدتم علیه.
لما شهدتم، این آیه قرآن است، صریح است. پس ما اینجا باید توجه داشته باشیم. انکار نمیشه کرد. اگر ما قرآن را قبول داریم، باید بریم در ادبیات قرآن، بارها گفتیم، در افق استعمالات قرآن حرف بزنیم. قرآن وقتی که میگه نمیشنون یعنی چی؟ اونجایی که میگه و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیز هم در این عالم نیست مگر اینکه تسبیح گوه خداست. بعد میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید که اونا دارن تسبیح میگن. عجب. یعنی قرآن یک جا میاد میگه که عالم زی شعور است، یه جای دیگه میگه که نمیشنون. چی میخواد بگه؟ اینا همه اسراره، اینا رو باید در کنار هم قرار داد. یعنی اون فکری که اون مشرک میکنه، این سنگ را به عنوان خدای خودش صدا میزند، به عنوان صدای خودش، این اصلا این سنگ نسبت به این اصلا کفر دارد. خیلی عجیب است. دوستان یه بار دیگه آیه رو بیارن. میگه و وقتی که روز قیامت شد، همین سنگی که نمیشنود یک فرون به شرک کم،
یعنی همین حالا میاد میشنوه، حرفم میزنه،
پس میفهمد، یک فهمی دارد، فردای قیامت میاد شهادتم میدهد. پس اینطور نگو که خبری نیست. نه، خیلی خبر است. تو این عالم خیلی خبر است که قرآن منتها مراحل و مراتب داره. با اون نگاهی که مشرک فکر میکنه او خدایش است و صدای بندهش رو به عنوان بندگی و عبادت میشنود، میگه نمیشنود، چنین چیزی نیست. اما همین سنگ فردای قیامت شهادت میداد و به شرکشون کفر میورزد یا براءت، اعلام براءت میکند. پس یه فهمی هم دارد، فردای قیامت ظاهر میشه. خب ببینید، این اولا تفسیر آیه، که توجه داشته باشیم به ظرافت هایی که در خود یک آیه وجود داره.
پس دو جواب شد، یه جواب خارج از آیه است که و این من شیء الا یسبح بحمده، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، یعنی پس خود قرآن در واقع داره اشاره میکنه که همین جمادات که در اینجا شعوری دارن و میشنوند، ولی ما متوجه نمیشیم ذکر گفتن اونها رو. و اینجا در درون خدایی هم شما فرمودید که همین یوم القیامت یک فرونه به شرک کم،
همین
خب این اظهار کفرم با سخن گفتن ظاهری قطعا هست، با یه
فردای قیامت. فردای قیامت همونطوری که به پوست، به جلود، به ایدی، به پا، به زبان، حتی انسان میگه فردای قیامت، فردای قیامت ما، یعنی اون وجود حقیقی ما، اون من واقعیمون، اعتراض میکنه به دست و پیکر خودش، به اعضا و جوارح بدن خودش، میگه لم شهدتم علینا، چرا بر علیه خود من، به دست میگه، به پا میگه،
چرا بر علیه من شهادت دادی؟
جمعم هست، شهدتم میگه، یعنی
بله بله بله.
هم دست هست هم پا هست،
همه شهادت بر علیه انسان میدن، بر علیه اون واقعیت انسانی ما میدن. فردای قیامت ما بشر به دست و پا و اعضا و جوارح خودمون اعتراض داریم که چرا شما بر علیه ما شهادت دادین. اونا میگن که چی؟ میگه انتقن الله الذی انتق کل شی، خدا ما را به نطق آورد. پس معلومه که نطق شهادت، این واژه ها رو خداوند همینجوری به کار نگرفته. پس اینی که دارید میگید این اصلا نمیفهمد، نه خیر، باید بفهمی که همین آیه میگه میفهمد.
یوم القیامه یکفرون به شرک.
احسن،
اینا یه تیکه رو میگیرن، الذین جعلوا القرآن از این تکیه
بله بله.
اولو صحبت
می‌کنن، همین ادامه. آیه داره میگه میفهمن، اما اونی که طرف مشرک در خیال خودش فکر میکنه این خدا هست و باید جواب بنده خودش رو بده، اینو نمیدونه. این که در واقع یک نوع شهادت یا بفرمایید که یک نوع فهم و درک انسانی رو میطلبه، این رو عاجز است. خب حالا من میخوام اینو عرض بکنم، این ظاهر قصه و در واقع محتوایی که در این آیه هست، نکته ای که هست این است که بدترین دین، حالا یا بدترین مرام، این است که مدعیانش دست به دروغ بزنن. هر وقت یک مدعی مکتبی، مثلا یک عقیده‌ای، دست به دروغ زد، یعنی من دیگه منطقم تمام شد، مجبورم به دروغ گویی، مجبورم. این آیه درباره مشرکین مکه است. مشرکین مکه کدام فرزند پیغمبری رو به عنوان رهبر خودشون برگزیدن؟ به کدام توصیه پیغمبران عمل کردن؟ اینا مشرک بودن. این که آدم بیاد این رو، این آیه رو هزینه بکنه برای کسی که به امام رضا علیه السلام التماس دعا داشته باشه، این یعنی دروغ دارم میگم، یعنی من نمیخوام به این آیه اصلا توجه بکنم. این آیه درباره مشرکین مکه است. مشرکین مکه شناسنامه دارن، وضعشون مشخصه، عقیده هایشون رو قرآن بیان کرده، اونها عبادت میکردن. نکته اینجاست. مسئله دیگر این است که ببینید، این که ما بیاییم همه چی رو به هم قاطی بکنیم، واقعا این خیلی بی‌انصافیست، خیلی بی‌انصافیست. چیزی را که در ارتباط با کسانی است که اصلا وحی رو قبول نداشتن، پیغمبر رو قبول نداشتن، حتی وحدانیت خدا را قبول نداشتن. چرا؟ برای اینکه در خود قرآن هست دیگه، میگه وقتی که به اینها گفته میشه که بیایید شما مثلا عبادت خدا بکنید، اینا برمیگردن میگن که آیا ما بت‌های خودمون با این همه تعداد را رها بکنیم و بریم به یک خدا معتقد بشیم، اونم خدای ندیدنی؟ این آدم مقایسه بکنه به کسانی را که لا اله الا الله میگن، پیغمبر را قبول دارن، قرآن را قبول دارن، وحی را قبول دارن، و البته جرمشون این است که به سفارش پیغمبرشون ذریه و عترت پیغمبر را هم قبول کرد.
خود قرآن هم در مورد این وهابیت آیه‌ای در واقع در مورد این دست از افراد که در تمام اعصار هستن میفهمد، الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولوا للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. یعنی اینا شیعه رو میگن یهود امت هست ولی به اهل کتاب کاری ندارن.
بله کاملا،
میگن اینا بهتر از شیعه هستن.
کاملا درسته. ببینید، یک کسی که فرق نمیگذاره بین کسی که پیرو پیغمبر است، داره حج به جا میاره، قبله را قبول داره، پیغمبر ما برای اینکه مرز ورود اسلام رو بیان بکنه فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی شیعه لا اله الا الله هم نگفته. حالا همه چیز رو بذاریم کنار، بگیم فرض اینکه شما این ادعاهایی که میکنین نسبت به شیعه درست، اما لا اله الا الله هم نگفته که در دایره اسلام حداقل قرار بگیره.
یعنی دستور قرآن که میفرماید یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه
سواء بیننا و بینکم، این کلمه سواء را حداقل شیعه نداره؟ آدم بیاد اینجوری حرف بزنه و بعد بیاد بگه که بله امام رضا، امام رضا کجا و این چه ربطی داره؟ بعد نکته دیگر، این که این همه قرآن فرمود که شما استهزا به کلام خدا نداشته باشید، چطور این آقا میاد ادعای اسلام میکنه بعد میگه شهیدان زندن؟ الله اکبر، مگه ما گفتیم شهیدان زندن که دارید به ما برمیگردید؟ قرآن گفته. پس اگر داری مسخره میکنی، بدون که داری به قرآن جسارت به قرآن داری میشه. مگر شیعه ادعا کرده؟ این که دیگه در قرآن هست. بل احیاء عند ربهم یرزقون. واژه احیا رو نمیفهمیم، عند رب رو نمیفهمیم، یرزقون رو نمیفهمیم. بعد از این پشت سر مگه فقط همین آیه است؟ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، فرحین بما آتاهم الله. راجب شهدا است. یعنی پشت سر همین آیه
یعنی تمام احوال یک انسان زنده رو بلکه بالاتر
داره. داره میگه فرحین، فرحین یعنی شادمانند، یعنی اینا مردن، پس بنابراین شهیدان زندن دیگه. این که من بیام اینجوری صحبت بکنم بگم شهیدان زندن الله اکبر، و شهیدان زندن دیگه، فرحین هستن. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. لم یلحقوا بهم کیا هستن؟ کسانی را که تو این دنیا هستن. پس اینا با این دنیا مرتبطن. خب این آیات قرآن هست. ما بیایم آیات قرآن رو اینجوری بخواهیم، مثلا یه جوری با یه لحن بی‌ادبانه و جسارت آمیزی، بعد بیایم بگیم که بله شیعه فلان گفته و نه اینها، این یعنی من دیگه منطق ندارم. اینجور صحبت کردن توهین به قرآن است، جسارت به قرآن است. اگر قرآن را قبول داریم، همش رو باید قبول داشته باشیم یک جا و سربسته.
چند تا سوال برای ما فرستاده شده، چون استاد رستم نژاد دوستان زحمت کشیدن. یکی از سوال ها این هستش که بسیاری از ترجمه های قرآن توسط شیعه مصداق یحرفون الکلمه عن مواضعه هست، و مانند ترجمه‌ای که از آیه 5 احقاف هست که ید او را به معنی یعبدو گرفته، چون این با عقاید تحریف شده اونها هماهنگ هست، که در واقع معنای در سوره آیه 5 سوره احقاف، اگر دوستان هم آیه 5 سوره احقاف رو در واقع روی مانیتور برای ما بیارن و بینندگان عزیزم ببینن، که ید او را به معنی یعبدو گرفته، یعنی به معنی عبادت شدن، چون این با عقاید تحریف شده آنها هماهنگ است.
مثلا عقاید شیعه. ببینید حالا منم دارم سعی میکنم این آیه رو بیارم. آیه 5 سوره احقاف این است که و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون. خب این آیه قرآن دارد که چه کسی گمراه تر از کسانی که یدعو من دون الله، یعنی در واقع میخوانند، صدا میزنند، یدعو به معنای صدا میزنند، من دون الله غیر از خدا، کسانی را که لا یستجیب لهو، یعنی نمیتونه جواب بده. شبیه همون آیه قبلی که داشتیم تحلیل میکردیم شبیه اونه، این در واقع بازم درباره مشرکینه. خب چه کس گمراه‌تر از کسانی را که یدعو صدا میزند من دون الله، یعنی بت‌ها را مثلا که من دون الله حساب میشن، کسانی را که لا یستجیب الله، نمیتونن جواب بدن، جواب ده نیستن، برای خاطر اینکه اینا سمون بکمون هستن، اینا چوبن، اینا سنگن. خب سوال این است که شیعه اومده، مثلا مترجمان شیعی اومدن گفتن که یدعو در اینجا به معنای ممن یعبدو گرفتن، تقریبا اینطوری، و مثلا به خاطر اینکه هماهنگ با اعتقاداتشون بشه این کار رو کردن، و الا قرآن فرموده یدعو همین که صدا بزنن رو میگه، یا فلان بگی، قرآن همین رو داره محکوم میکنه، یعنی صدا زدن رو. در حالی که شیعه چون میخواد بگه که نه، اینجا منظور صدا زدن خالص نیست، بلکه منظور عبادته، اومدن مثلا تو کتابهای ترجمه خودشون یدعو رو به معنای یعبدو گرفتن، و این مصداق یحرفون الکلمه عن مواضعه میشه. یه ادعای اینطوری،
یعنی ترجمه تحت لفظی فقط باید باشه، و یعنی اگر بخواد کسی،
البته مرادشون قطعا ترجمه نیست، یعنی میخوام بگن که شیعه وقتی که این آیه رو میبینه میاد اینجوری معنا میکنه، اصلا تفسیرش هم همین میگه، در تفسیرش همین میگه، در ترجمه‌ش هم همین میگه. خب من دو سه نکته عرض بکنم. اولا اینطور نیست، مترجمانمون ترجمه میکنن همینی که هست در لفظ، غالبا هم اینطوری ترجمه میکنن. بله بعضی از مترجمان ترجمه با تفسیر دارن، مثلا ترجمه حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی به این صورته، یعنی ترجمه خالص نیست، ترجمه همراه با یه شرحه، شرح رو معمولا در پرانتز میاره. یعنی اونایی که آشنا هستن ترجمه قرآن مترجم
با خود ترجمه،
بله بله، یعنی اصلا اولا خود لفظ را ترجمه تحت اللفظی میکنه، بعد میاره داخل پرانتز اون محتوا و منظور و در واقع مراد را هم گاهی میاره. او در واقع ترجمه دیگه نیست، بلکه یه ترجمه آزاده، نوعی تفسیره، تفسیر فشرده است. این نه برای خاطر این که اگر یه همچه کاری کرد این میشه مصداق یحرفون الکلمه عن مواضعه، نه، خود علمای اهل سنت هم این کارو میکنن. یعنی در ترجمه های دیگه قرآن، چرا؟ برای خاطر اینکه قرآن رو خالص اگر لفظ رو برگردونی، در برگردان لفظ بعضی موقع اصلا مراد در یک زبان دیگر در واقع ادا نمی شود، اون مطلب تأدیه نمی شود، مگر اینکه یک توضیح کمکی کنارش بیاری. این رو کسانی که در کارهای ترجمه مهارتی دارن و دستی دارن خوب میفهمن.
زبان شناسان اصلا میگن هیچ، بله، زبانی قابل ترجمه به صورت کامل و
کامل لفظ به لفظ نیست، امکان نداره اصلا. حتی در مثل زبان فارسی و عربی که به هم خیلی نزدیکن، اصلا حروفشون یکیه غالبا و بسیاری از کلمات، لغات، واژه ها، اما در عین حال شما وقتی که میخوای از یک افق ادبیات به یه ادبیات دیگه واردش بکنی، اصلا یا مخصوصا اگر در مباحثی مثل کنایات که پر از اشارات گاهی، میبینی اصلا منتقل نمیشه مگر اینکه یه مقدار تزریقش بکنی. خب این مثالهای زیادی داره. پس بنابراین اینطور نیست که در ترجمه بخوان خیانت بکنن یا از باب این تحریف است دارن مثلا تحریف میکنن قرآن را، نه، این در عربی به همین معناست. یدعو در اینجا خود به خود درش اشراب شده، معنای یعبودو اصلا اشراب شده در خود این لفظه، همین یدعو. از کجا میگیم؟ برای خاطر اینکه این عبارت درباره چیه؟ این درباره مشرکینه. خوب انعاد بکنی چه عرض میکنم؟ اینا وقتی که صدا میزنند، انگیزه ایشون از این صدا زدن، صدا زدن چیه؟ صدا زدن شبیه یا الله. ما اگر یا الله میگیم یعنی فقط داریم صدا میزنیم، همونطوری که من حضرت عالی رو صدا میزنم؟ نه، اونجا وقتی که من میگم یا رب، یا الله، یا رحمان، دارم در واقع صدا زدنی که همراه با یک اعتقاد است، اعتقاد به این که من دارم یک موجوده یا وجود تام کامل برتری که خالق منه، اله منه، من اون رو دارم صدا میزنم، نه فرزندم یا برادرم رو دارم صدا میزنم. این چه ربطی داره؟ ببینید،
وگرنه اشتراک لفظی داره با اونجایی که مثلا میفهمد و رسول یدعوکم فی اخراکم،
احسن،
این یدعوکم با این یدعو قطعا تفاوت داره.
اینم این یدعو هست، اینم یدعو، مثلا یا اونجایی که مثلا حضرت نوح میاد میگه انی دعوتکم، من شما رو دعوتتون کردم، لیل و نهار، نمیدونم چقدر دعوت کردم، یعنی دعوت به دین کردم، دعو از همین واژه است، این یعنی من عبادتتون کردم، این یعنی اون صدا زدنه، نه. یا مثلا اونجایی که شیطان فردای قیامت میکرد که انی دعوتکم، من شما رو دعوت کردم ولی کاری امروز دیگه دست من نیست، من فقط شما رو دعوت کردم برای خاطر انحراف، گناه، ضلالت. این که میگه دعوتتون کردم، صداتون زدم، آدرس فقط بهتون دادم، این یعنی یعبدون من دون الله؟ پس بنابراین این نیست قطعا، این خود قرآن داره میگه این نیست. اگر پس میان یعبدو را، یدعو مذاره میخوام، یدعو را در اینجا با ملازم معناش میارن، با ملازم معنا تو پرانتز میارن، این نه برای خاطر اینکه نفهمیدن این آیه رو، یا مطابق هوا و هوس خودشون، یا چه مثلا، نه، این اصلا خود این آیه است، برای اینکه این ید او به تعبیر حضرت عالی که تعبیر بسیار درستی هم هست، این از باب اشتراک لفظی است. تا با اون صدا زدن‌های عادی با هم عرض کنم که خلط نشه بحث. مثل اینکه مثلا قرآن فرض بفرمایید که دارد که یا یحیی خذ الکتاب، خب صدا زد، اینم صدا زد دیگه، پس بنابراین این من دون الله هم که هست دیگه، چون یحیی که خدا نیست که، پس این آیه شاملش میشه. یعنی این آیه هم نستجیر بالله بگیم که من اضل ممن یدعو من دون الله، چه کس گمراه‌تر از این که غیر خدا را صدا زده، گفته یا یحیی، آقا این یا یحیی رو خدا گفته، پس این آیه اونجا رو نمیخواد بگیره. این صدا زدن یک صدا زدن خاص است و اون این است که صدا بزند ملازم با نگاهی خاص به این که اینی که دارم صدا میزنم رب منه و اله منه، شاهدش. ببینید یه دو نکته شاهد بیارم. همین آیه رو، شبیه این آیه رو در سوره هود آیه 101 داریم، میگه فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. ببینید اینجا میگفت که يدعو من دون الله، ممن يدعو من دون الله. ببینید قرآن آخه یه فرمولی داره که
یفسر
بعضه بعضا، این يدعونه رو بیار پیش این آیه قرآن ببین چی در میاد. هود 101، دوستان اگه زحمت بکشن، میگه فما اغنت عنهم، فایدهشون نکرد، آلهتهم التی، آلهه داره، آلهه‌ای که التی یدعون من دون الله صداش میزدن. پس معلومه که اینا صدا میزدن به عنوان چی صدا میزدن؟ به عنوان آلهه.
دوستان آیه رو
بله خیلی ممنون. ببینم
آیه 26 نه، آیه دیگه یه آوردن، آیه 101 سوره هود.
بله بله، همینی که من میخونم دیگه، فما اغنت عنهم آلهتهم التی یدعون من دون الله، آلهه رو با یدعونه آورده، پس معلومه که جاهای دیگه که میگه یدعون من دون الله منظور آلهه. آلهه یعنی چه؟ لا اله الا الله یعنی چی؟ آلهه یعنی اله، لا اله الا الله یعنی لا معبود الا الله، معبودی نیست، حتی اله به معنای ربم نیست، اله به معنای الله هم نیست، اله به معنای معبوده، هیچ معبودی غیر از خدا نیست. پس اینا معبودشون رو صدا می زدن. پس اگر در ترجمه یک رجل و شخصیت شیعی ما دیدیم که یدعون من دون الله را یا یدعو من دون الله را به معنای یعبدو گرفته، برای خاطر از اون واژه الهه هست، چون اینا از این باب صداش میزنن که او رو الهه میدونن. الهه یعنی چه؟ اله یعنی چه؟ یعنی معبود، پس میشه یعبدو، یعنی در واقع معنای یعبدو در یدعو در این جور آیات اشراب میشه یا بفرمایید تضمین میشه. شاید واژه تضمین رو بهتر بعضی از فارسی زبونهای ما بدونن. تضمین معناش همینه. تضمین یعنی چه؟ تضمین یک قاعده شعری است، در صناعات عربی هم داریم، در قرآن هم اتفاقا تضمین فراوان به کار رفته که بله دوستان این آیه رو آوردن، درست است دیگه، همین آیه هست. میگه فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، آلهه یعنی معبودی را که صداش میزنن من دون الله، یعنی من دون الله خدا رو گذاشتن کنار، به عنوان معبود قبول نداره، عبادت خدا نمیکنه، رفته آلهه برای خودش درست کرده. آلهه چی؟ همون بوته.
تفاوتش هم در جلسه های قبل فرمودید که فرق شریک و واسطه، یعنی اینکه بله. ما مشرک بشیم با اینکه توسل بکنیم و متوسل بشیم به ائمه معصومین،
بله.
که اینها واسطن، اونها شریکن، شریک بله. در کنار خدا قرار میگیره، در واسطه در
اصلا در خود قرآن داریم دیگه. مثلا میگه که از همین واژه یدعو استفاده میکنه ولی با این عبارت، میگه فلا تدعو مع الله احدا. جالب این آیه رو دقت بکنی، آیه خودش یک قرینه است که این تدعوها رو یا یدعو یا یدعونه رو معنا میکنه. میگه فلا تدعو، نخوانید مع الله، مع یعنی چه؟ معیت با خدا داشته باشی، یعنی چه؟ یعنی در عرض خدا، یعنی شریک خدا، مع الله احدا، صدا نزنید یا عبادت نکنید یا نخوانید به عنوان خدا، به عنوان معبود، کسی را با خدا، با خدا کسی را نخوانید. اما من اگر گفتم یا رسول الله،
من الله شد دیگه،
این دیگه من دون الله نیست که، یا این مع الله نیست، نه من دون الله هست نه مع الله هست، بلکه این در مسیر توحید است.
آیه هم دوستان آوردن
با احسن این آیه، فلا تدعو مع الله احدا. ببینید این آیات داره همدیگر رو در واقع تفسیر میکنه، هم پوشانی معنایی که گفتیم این آیه.
خیلی ممنون، تشکر از شما. واقعا مباحث قرآنی انقدر جذاب هست و انقدر عمیق، به فرموده امام امیرالمومنین که بحر لا قعر له، که دریایی که هیچ پایانی نداره. ولی خب برنامه ما وقتش محدود، دوستانم بعضی مواقع تماس میگیرن، الان یک دوستی پشت خط هستن، ما مجبور شدیم یه مقدار مختصرتر بحث رو جمع‌بندی بکنیم. جناب آقای عبدالغفور از افغانستان پشت خط هستن. جناب آقای عبدالغفور اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم و رحمت الله، ماه مبارک رمضان رو خدمت شما، حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک و تهنیت عرض میکنم، در خدمتتون هستیم. جناب آقای عبدالغفور
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
علیکم. شما خوبه؟ سلامت باشید. بفرمایید، میشنویم سوالتون رو. بزرگوار
دوستم نجات، من یک سوال داشتم.
علیکم السلام.
اگر لطف فرمایید مولانا هم صحبت بفرمایید.
در قرآن که آیه فرمان بهن ساعتهن اجورهن، اگر یک معلومات بیشتر در ارتباط
با، اگر دوباره آیه رو تلاوت بفرمایید. آیات
فمستعتم
من هنه فآتهن اجورهن فریضه. آیات طلاق در مورد فمستعتم تو من هنه فآتهن آیه بل متعه.
خب سوالشون روشن نشد.
در مورد آیه بل آیه رو میخوان کمی توضیح بدین.
بل فقط همین؟
بله بله.
بسیار
تشکر.
خیلی ممنون آیه عبدالغفور، تشکر، ممنون از شما. در واقع یه تلفن دیگه هم داریم.
بله، اب نداره اونم بشه.
دوستان بله، حالا هنوز تماس آماده نشده. اگر بفرمایید حالا سوال.
بله، آیه 24 سوره نساء. دوستانم زحمت بکشن آیه رو بیارن. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. و از اینجاش تقریبا شاید مورد سوال باشه. و احل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة. خب این آیه در ارتباط با ازدواج است، تقریبا کلیت این آیه در ارتباط با مسئله ازدواج است. حالا ازدواج با زنان پاک دامن، ازدواج با اون کنیز که در زمان در واقع گذشته بوده، حالا اون فعلا محل ابتلا نیست و مورد سوال و بحثم نیست، میمانه به این قسمت که فمستمتعتم بهی منهن. واژه استمتعتم همون واژه ایست که در واقع به کار میره در فقه به عنوان متعه، یعنی واژه‌ای که تمتع، حج تمتع هم که میگن از همین باب هست، متعه هم به همین ریشه برمیگرده و اینم آیم در واقع در ارتباط با همین است، یعنی در ارتباط با متعه هست، همونی را که شیعه ادعا داره، ریشه قرآنیش هم همینجاست که در واقع ازدواج موقت هست. میگه فمستمتعتم بهی منهن، از اون زنان را به عنوان متعه اخذ کردید، یعنی ازدواج دائم نیست و ازدواج موقت هست، اونم فآتوهن اجورهن فریضتن، از باب فریضه و واجب باید اجورشون رو بپردازید. اجور یعنی چه؟ یعنی همون مهریه. بعضی خیال میکنن که متعه یعنی مثلا این مسائل رو نداره، نه، متعه تماما همون ازدواج دائم هست، به جز این که وقت خاص برای خودش داره، یه مهلت خاص داره. لذا در عرض کنم خدمتتون که در دارالمنصور جلال الدین سیوطی جالبه، یکی از روایاتی را که زید همین آیه میاره، میگه که مثلا فلان راوی روایتی را نقل میکنه، میگه ما در زمان پیغمبر این آیه را اینجوری میخوندیم، البته اینجوری میخوندیم یعنی تفسیرن،
یعنی همون تفسیر. مثل همون یعبدویی که ما میگیم یدعو، اینجور ترجمه میکردن فهوای عالمو،
ترجمه اصلا آیه رو میآوردن، این آیه رو میخوندن چون عرب زبان بودن، فقط یک گوشه ای از آیه رو در واقع تمزیجش میکردن، یعنی در واقع تفسیر مزجی به قول ما
زمانش میکردن
با یک بیان دیگه ای و مطلب رو روشن میکردن. این آیه رو اگر دوستان بتونن از در المنصور پیدا بکنن، میگه فمستمتعتم بهی منهن الى اجلن، این الى اجلن یعنی تا زمان خاص، که در واقع تفسیر همون چی میشه؟ همون مسئله ای میشه که شیعه نسبت به این آیه قائل است، چون وقتی که گفتی الى اجلن یعنی موقت، اجل، اجل با الف یعنی تا یه زمانی، زماندار. میگه فمستمتعتم بهی منهن الى اجلن فآتوهن اجر اجورهن فریضتن، اجرشون به معنای همون مهریهشون رو هم باید بدید، از باب فریضه هم باید بدید، الی آخر آیه که میگه که ان الله کان علیما حکیما. البته مقصود این بزرگواری که سوال کرده رو ما دقیق نفهمیدیم، ولی اگر مراد اینه، این آیه در واقع همون آیه است که شیعه از این آیه به عنوان عرض کنم خدمتتون که بحث متعه و جواز متعه از نگاه قرآن استفاده میکنه. بله،
بله.
دوستان زحمت کشیدن ببینید، بله این تفسیر دورالمنصور است، دارد که فمستمتعتم بهی منهن الى اجلن، الى اجلن مسمام که داره، الى اجلن تا یه زمانی. این الى اجلن معناش این است که چی؟ معناش این است که پس این آیه در ارتباط با عقد دائم نیست. چرا؟ برای اینکه عقد دائم الا عجل نداره، عقد دائم یعنی ابدی، یعنی تا نفس میکشد، اصلا نباید در عقد دائم الا عجل خاص تا زمان خاص رو مشخص بکنن،
با وقت پایان پذیر نیست، بله، یا با خلاق هستش.
ببینید این در منابع اهل سنت دیگه، جلال الدین سیوطی معروف دیگه، بعد البته اینا میگن که این آیه نسخ شده، اونا قائل به نسخن، و الا اصل این که این آیه در ارتباط با متعه هست و الا اجل مسما یعنی تا یک زمان تعیین شده، این چیزیست که در روایات اهل سنت اومده و فراوان هم هست که دوستان دارن زحمت میکشن از جاهای دیگه هم دارن میارن. پس بنابراین این ریشه قرآنی همون بحث متعه است که شیعه قائل هست، و البته اونا قائل به این که این نسخ شده، و در هم منابع شیعه هست که فراوان، و هم در منابع خود اهل سنت هم هست که نسخی هم اثبات نشده در این آیه. چرا؟ برای خاطر این که اینا از قول خلیفه دوم دارن نقل میکنن دیگه، متعتان کانتا محللتان، دو متعه بوده که در زمان پیغمبر میگه محلله بودن، من حرامشون میکنم. پس بنابراین نسخ نیست که خلیفه دوم
نسخ و اجتهاد در واقع،
بله، نمیتونه ناسخ قرآن باشه. آنچه را که مسلم است این است که این در قرآن اومده و در روایات اهل سنت هم به صورت گسترده است، اما اینکه نسخ شده و اینا، اینا دیگه چیزایی است که حالا هست در منابع اهل سنت.
خیلی ممنون. یه تماس دیگه ای داریم از جناب آقای بهادوری از کرج، این تماس رو سوال رو میشنویم، بعد یه میان برنامه‌ای رو در واقع بریم تا بینندگان عزیز مسلمان. جناب آقای بهادوری از کرج،
سلام علیکم خدمت
سلام
شما.
سلام علیکم و رحمت
الله. سلام علیکم.
در خدمتتون هستم جناب.
من ماه سیام، ماه مهمانی خدا رو خدمت شما دو عزیز و عموم شیعیان مسلمانان، مخصوصا کارکنان شریف و زحمتکش شبکه ولایت، عرض تبریک و تهنیت دارم. حضرت آقا، ما 16 آیه در قرآن داریم که انتخاب خلیفه مخصوص خداست و در حریم اختیارات بشر نیست و هم راسمان نیست. مثلا وعزب طلا ابراهیم ربهو به کلماته و اتمهون قال این نجائل کل ناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد ظالمین. حالا زیاد از این آیات. من سوالم این است که وقتی ما شیعیان میگیم خدا در قرآن میفرماید نسب خلافت خلیفه روی زمین را من خدا، اینی من خدا انتخاب میکنم، در حق شما مسلمان ها پیغمبرام نیست، در حریم هیچ کس نیست، من خدا باید تصمیم بگیرم چه کسی خلیفه بشه، همون جوری که رسول مکرم اسلام علی ابن ابی طالب رو در عید غدیر خلیفه انتخاب کردن، چون آقا امیرالمومنین از بد و تولد بر هیچ بتی سجده نکرده بود. چطور ماها که میگیم نسب خلافت به عهده خداست ما رو رافضی میدونن، اما اینا که میگن نخیر در حق حریم خدا نیست، ما مردم تصمیم میگیریم، اینا حقن. اینو حضرت آقا به ما توضیح بدید، ممنون و سپاسگزارم.
خیلی ممنون جناب آقای بهادری، تشکر از شما به جای اینکه منتظر بودیم ما تماس رو گرفتیم. میام. بله بله، جناب آقای بهروزپور از شوشتر هم تماس دیگه ای داریم، این تماس رو هم در واقع سوال ایشون رو هم میشنویم. جناب آقای بهروزپور سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
خدمت
ممنون که بیننده برنامه ما هستید و تماس میگیرید، سوالاتتون رو میپرسید و قرآن پژوه هستید.
الو
بفرمایید جناب آقای بهروزپور.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
حالتون خوبه؟
سلامت باشید، بزرگواری. ماه مبارک رمضان رو خدمتتون تبریک و تهنیت میگم، حلول ماه مبارک رمضان رو.
الو
جناب آقای بهروزپور سوالتون رو بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
صدا میرسه؟
بله بله، لطفا صدای گیرنده رو در واقع کم بکنید، صدای ما رو از طریق تلفن داشته باشید.
بله. خدمت آقای رستم نژاد و مجری محترم سلام علیکم.
علیکم السلام
و رحمت الله.
من آقای رستم نژاد، من یه سوال داشتم راجع به اون اعمال دینی که ما انجام میدیم، مثلا مثل نماز و روزه و اینا. مثلا خداوند یه جایی گفته که ما شما رو برای عبادت خلق کردیم. بعد یه جایی گفته الله الصمد، من بی‌نیازم. بعد یه جایی گفته که لا اله الا الله اجباری نیست. بعد یه چیز میگفته مثلا ویلون للمصلین، وای بر نماز گذارن. میخواستم بگیم رابطهشون با هم دیگه چیه؟ یه خود به نظرم متناقض میاد، میخواستم جواب بدیم.
خیلی ممنون، تشکر از شما.
تشکر، ممنون، خدا حافظ شما.
ممنون که دقت میکنید و آیات مختلف و همین که سوال براتون پیش میاد و تماس میگیرید و سوال خودتون رو میفرمایید بسیار موجب امتنان هست. یه میان برنامه ای رو تقدیم نگاه های زیباتون میکنیم و برمیگردیم با پاسخ به این سوالات توسط جناب استاد رستم نژاد. میان برنامه رو با هم ببینیم. خیلی ممنون که بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید. تشکر میکنیم از همه بینندگانی که باید به حق قرآن پژوه اونها رو نامید، که جناب استاد رستم نژاد برنامه رو که نگاه میکنن بعضی از بینندگان عزیز، واقعا از سوالاتی که میپرسن مشخص هست که خیلی با قرآن مانوس هستن، تدبر در قرآن میکنن و به ترجمه های تحت اللفظی که در هنگام قرائت قرآن دارن میخونن توجه میکنن و هر چقدر سوال قشنگتر پرسیده میشه و زیباتر، واقعا ما انرژی میگیریم که برای یه سری بیننده های فرهیخته داریم در واقع برنامه سازی میکنیم. دو تا سوال بودش که یکی جناب آقای بهادری از کرج در مورد 16 آیه‌ای که در قرآن در مورد معنای خلافت و امامت و نسب این مقام امامت و خلافت از جانب خداوند هستش پرسیدن که پس چرا اهل سنت دارن میان میگن اجماع امت حالا و شورایی که اومدن در واقع انتخاب کردن خلیفه رو، که حالا این نکته به ذهن بنده هم میرسه در محضر شما شاگردی میکنم، این که جناب حضرت امام صادق علیه السلام میره هر جا در مقابل اون تعبیری که آقایون میکنن اجماع امت ایشون میان میفرمان اجماع سقیفه، یعنی اجماع امتی هم در کار نبوده، یعنی خود امت هم دوره هم جمع نشدن که بخوان خلیفه نصب کنن. بله،
بحثای دیگه است. که من آره این رو توضیح میدم، سوالی که ایشون داشتن بیشتر این بود که چرا مثلا با این وجود به ما یعنی به شیعه نسبت رفض داده میشه و میگن رافضی، در حالی را که اولا نسبت رافضی رو اهل سنت به شیعه نمیدن، یک عده فقط به شیعه واژه رفض رو به کار بردن. این داستان طولانی داره، اصلا آیا اونهایی که اولین بار این نسبت رفض یعنی ترک، اصلا خود رفضه یعنی ترک کرد، رافضی که میگن یعنی تارک، چه چیزی رو ترک کردن؟ اونا میگفتن که اون سنت پیغمبر رو یا سنت شیخین رو ترک کردن. اگه به اون معنا باشه که خب بله، سنت خود امیرالمؤمنین در اون شورای 6 نفره که بالاخره عبدالرحمن ابن عوف برگشت به امیرالمؤمنین عرض کرد که من باید بیعت میکنم، ابایعک علی کتاب الله و سنت رسول الله و سیرت شیخین، امام فرمود که اولی درسته، دومی درسته، اما سومی و اما اون فرمود که نه، یعنی رفض کرد، در واقع ترک کرد. به هر حال این که حالا از کجا شروع شد، این داستان بسیار طولانی و تاریخی هم داره و روایی هم داره، من وارد اون قصه نمیشم. حتی مثلا ابن ادریس شافعی در شعر خودش در دیوان ابن ادریس شافعی هست که به اهل بیت در واقع خطاب میکنه. جالب است که من یه وقتی در مدینه در یک کتاب فروشی میگشتم، نوشته بود که دیوان شافعی، من ورق زدم ببینم که آیا این شعر را هم اینا چاپ کردن، دیدم چاپش کردن، یعنی این در عربستانم که چاپ شده، البته سالهای دور، شاید نزدیک به یکی دو دهه پیشتر، دیدم این شعر را هم چاپ کردن به عنوان امام شافعی. مثلا میگه که در اونجا همونی که معروف
هست، این شعر هستش از امام شافعی.
بله اینی که عرض میکنم درباره این مسئله، میگه ان کان حب آل محمد رفضا، اگر حب آل پیغمبر رفض حساب میشه، ترک حساب میشه، فلیعلم الثقلین انی رافضیون، همه بدونن جن این که پس منم رافضی هستم. ببینید این نکته ای هست. به هر حال یک عده که دارای محبت اهل بیت بودن، یک عده، نه اهل سنت، نه نمیشه نسبت داد به اهل سنت، یک عده از کسانی را که مبغض اهل بیت بودن، بغض اهل بیت رو داشتن، به محبان اهل بیت نسبت رفض دادن. رفض به چی؟ رفض به سیره شیخین. خب این یک حرفی است، یک اصطلاحی است در جای خودش، اما کم کم این رو انداختن به کل شیعه و در واقع این سرایت کرد. ما شیعه هم قائل هستیم به یک عده‌ای که رافضی هستن، اما اون رافضی با معنایی که ما داریم و در تاریخ ما هم اومده، وارد اونم نمیشم. ببینید دوستانم زحمت کشیدن این شعر جناب شافعی رو آوردن که از دیوان امام شافعی هم هست، الان هم موجود است. خب عرض کنم که اما نکته دقیقی که من میخوام عرض بکنم، دوستان توجه بفرماین و همینطور از برادر بزرگوارمون جناب آقای بهادری از کرج تشکر میکنم، نکته خوبی اشاره کردن به این که در قرآن بله نسبت به امتهای پیشین، نسبت به خود پیغمبر آخرالزمان، نسبت به حضرت موسی. خب آخه در روایاتی که صحاح سته اهل سنت نقل کردن، صحیحین، این رو مکرر در مکرر داره نقل میکنه، پیغمبر ما به امیرالمؤمنین فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، و جالب است شما وقتی که نقش پیغمبر رو میبینی و نقش موسی و هارون را دقیقا نقش پیغمبر ما هست و امیرالمؤمنین. ببین چی میگم، خوب عنایت بکنید. حضرت موسی فرزند ندارد. شما برای حضرت موسی فرزند میشناسی؟ نمیشناسی. خوب عنایت بکنید. امت موسی، امامانشون، رهبران بعد از حضرت موسی هارون است و فرزندان هارون. خوب عنایت بکنید چه عرض میکنم. پیغمبر همینطوری یه چیزی رو همینجوری یه چیزی رو پرت کنه بندازی و بگی نیست. موسی از خودش فرزند، فرزند ذکوری که ادامه بده نداره، اما برادرش هارون دارد. انت منی، به منزلت هارون. دو تا از فرزندان حضرت موسی امام شدن. معذرت میخوام، حضرت هارون. دو تا از فرزندان حضرت هارون امام شدن. جالبه در قرآن میاد میگه که چی؟ میاد میگه که حضرت موسی وقتی که به کوه طور رفت، در اونجا خدا بهش خبر داد انا فتنا قومک من بعدک. جالبه عبارت رو، ما امتحان کردیم قوم تو را بعد از تو. خب این رو حضرت موسی به حضرت موسی داره میگه. خب بعد از تو امتحان کردن، امتحانشون به چی بوده؟ دوستانم زحمت کشیدن این آیه رو آوردن. امتحانی که در اینجا خدا اشاره کرده رو چیه؟ رو ولایت حضرت هارون است. این آیه یکی از آیات پر رمز و راز قرآن هست. قال یعنی کی؟ یعنی خدا. قال خدا فانا، به حضرت موسی داره میگه، قد فتنا قومک، ما قوم تو را دوچار فتنه یعنی دوچار امتحان کردیم. من بعد که، به چه وسیله امتحان کرد؟ به وسیله هارون. یعنی هارون اون ماده امتحانی امت حضرت موسی است، بعد حضرت موسی. خب این آیه رو در قرآن آدم میبینه، اون وقتش نسبت به هارون امت اسلام که میرسه میگه پیغمبرش همینجوری فرمود و بعد دیگه عمق معناش رو نمیخواد باز بکنه، در حالی که پیغمبر داره آدرس میده، آدرس های قرآنی داره میده. خب حالا اون نکته دقیقی که میخوام عرض بکنم این است که شما هر جا نگاه بکنید ببینید چنین است. هارون رو کی انتخاب کرد؟ آقا فرمود تو برای من به منزله هارونی برای موسی. هارون رو کی انتخاب کرد؟ به عنوان وزیر، وزیر حضرت موسی، به عنوان وصی حضرت موسی کی انتخاب کرد؟ موسی انتخاب کرد یا خدا انتخاب کرد؟ قرآن صریحا میگه موسی در شب طور به خدا عرضه داشت اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، پیشنهاد داد فقط تو برای من وزیر قرار بده. یعنی من موسی حق ندارم انتخاب بکنم برای خودم؟ چرا؟ برای اینکه منصب من منصب خداداد است. اینجا رو باید دقت بکنیم. ببینید چرا پیامبران برای خودشون وزیر انتخاب نکردن؟ واقعا این سوال نیست؟ این همه آیات قرآن از پیامبرانی که انتخاب وصی و وزیر میکنن در قرآن اومده. چرا حضرت ابراهیم میگه که خدایا تو این امامت رو به ذریه من بده؟ خب حالا من که امام شدم، برای بعد از خودم امام نصب بکنم نمیتونم؟ ابراهیم میگه من نمیتونم، از خدا باید بخوام که خدا برای من این کار رو بکنه. خب و همینجور آیات دیگه ای قرآن. پس شما در سراسر قرآن بگردی هیچ پیغمبری و هیچ ولی خدایی رو نمیبینی که مستقیم برای بعد خودش یا در زمان خودش وزیر و وصی انتخاب کرده باشه. خب پس این روشن است، این آیه قرآنی است. اگر یه دونه دارن نمونه ای رو بیارم. چرا این اتفاق، حالا رمزش رو میخوام بگم، چرا؟ برای خاطر اینکه امامت عهد خداست، اصلا در اختیار پیغمبر نیست. او امام شد به نسب الهی، اما او خودش دیگه نسب کننده نیست. ببینید وزارت یک مقامی است، امامت یک مقامی است، نمیدونم رسالت یک مقامی است که مستقیم از خدا داده میشه.
حتی بعضی مواقع در قرآن هم اشاره شده ملک و در واقع سلطنت هم
بله؟
در واقع برای
مال
خداست. اسرائیل
مال خداست دیگه، مال خدا.
الله قد بعث لكم طالوت و ملکا.
اونجاش هم همینطوره. چرا؟ برای خاطر اینکه ملک در واقع یعنی فرمان روایی مال خداست. یؤتی الملک من تشا، تنزع الملک من تشا، اینا همش چون مال خداست. اصلا ببینید امامت مثل رسالته، وجوب اطاعت میاره. وجوب اطاعت ذاتی در این عالم مال کیه؟ مال خداست. منحصرن یعنی لا مطاع فی العالم الا الله، همونطور که لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، لا مثلا بفرمایید
اون
که
ان الحکم الا لله به معنای صحیحش.
بله دقیقش. اون حاکمیت اطاعت برای غیر از خدا نیست. به پیغمبران اگر داده میشه به دستور خدا داده میشه. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، یعنی به اذن الله اینا مطاع هستن، اما مطاع فقط خداست. امام آیا مقام اطاعت دارد یا ندارد؟ یعنی دیگران باید از او اطاعت بکنن یا نباید بکنن؟ باید بکنن. پس امام هم میخواد بشه مطاع. ما که گفتیم لا مطاع الا الله، پس ما خودمون حق نداریم برای خودمون مطاع درست بکنیم. نکته اینجاست. چرا؟ برای خاطر اینکه این حق مال خداست. اگر ما رفتیم خودمون برای خودمون واجب الاطاعت درست کردیم، واجب الاطاعت شرعی اگر برای خودمون درست کردیم، تصرف کردیم در توحید اطاعت. یکی از مراحل توحید، توحید در اطاعته. لذا ما میگیم امامت خودش در دایره توحید است. چرا؟ برای اینکه یکی از شؤون توحید اطاعت است. اطاعت مال خداست. چرا یه نفر آدم یه دفعه میشه واجب الاطاعت؟ این نمیشه مگر اینکه وصله به خدا باشه، مگر اینکه اذن خدا رو داشته باشی. من خودم سرمو بندازم پایین برم در یه جایی برای خودم امام درست بکنم، این امام بشه نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه حق خداست. من اصلا حق چنین کاری ندارم، خدا باید بگه. لذا ما شیعه قائل هستیم که پیغمبر در روز قدیر امیرالمومنین رو نصب نکرد. ما اصلا اینو نمیگیم. اگرم یه وقتی میگیم مسامحتنه، چون پیغمبر از طرف خدا داره این کار رو میکنه. خدا نصب کرد، پیغمبر ابلاغش کرد. لذا خدا نفرمود یا ایها الرسول برو نصب بکن، فرمود یا ایها الرسول برو ابلاغش بکن. بلق
اجعل، نگفت یا ایها الرسول اجعل.
نه نه، اصلا مال پیغمبر نیست، تو برو ابلاغش بکن. پس امامت در واقع یکی از شؤون توحید است و اونم توحید در اطاعت خدا. این است که هیچ پیغمبری حق ندارد، پیغمبر اسلام هم این کار رو نکرده. اما اینکه چرا به ما رفض نسبت میدن، چرا رافضی، این یک ریشه تاریخی داره. ما هم البته خیلی آرمون نمیاد به ما بگن که ما رافضی هستیم، اما نه رافض دین پیغمبر، ما رافض بعضی از چیزهایی هستیم که قبولش نداریم. نسبت به اونها بله. اگر این جرممون هست، ما به این جرم هم اعتراف داریم و هم اینکه خوشحالیم که چنین جرمی رو داریم.
خیلی زیبا اشاره کردید به اینکه حضرت هارون به منزله، در واقع امیرالمومنین به منزله هارون هست نسبت به موسی، نسبت به پیامبر. و اینکه در آیه ای از قرآن در مورد داستان جناب طالوت هم میگه قال لهم نبیهم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قال لهم نبیهم ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت فیه سکینه من ربکم و بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون. یعنی به آل هارون هم اینجا اشاره میکنه که از آل هارون در واقع یه میراثی از اونها به جا مونده که تحمل هول ملائکه.
اصلا یعنی امامت دیگه در نسل حضرت موسی جریان نداشت، چون حضرت موسی نسل نداشت. امامت رفت به طرف در واقع حضرت هارون.
در مورد خود بنی اسرائیل هم همین بود دیگه، در مورد از حضرت یوسف هم باز دوباره اومد از سمت بنیامین.
بله بله درست. اونجا هم بعضی جاها قطع میشه از طرف دختری و میره مثلا طرف جانبی دیگر، اما در کل بازم همون آل موسی و آل هارونن. چون آل موسی و آل هارون برادر بودن اینا دیگه، اینا هر دو آل عمران حساب میشن.
ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران
عمران الان اینا هر دو شاخش آل عمران حساب میشن. بله
چون جناب میفرماید موسی بن عمران، حضرت موسی بله بله. فرزند جناب عمران بود. خیلی ممنون، تشکر از شما. یه تماس دیگه ای داریم؟
نه یک نفر دیگه هم
بله. خانم یعقوب
نه نه
بله جناب
بله بله. اون جواب بدیم
چون این خیلی منتظرن سوالشون رو میپرسن، بعد به ترتیب ما جواب میدیم
وقتی رسیم. بله بفرمان
خانم یعقوب پور. بله خانم یعقوب پور از تهران.
یعقوب لو گفت.
خانم یعقوب لو از تهران.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم،
قبول باشه تئاتتون. من کنم سه تا سوال دارم.
یه دونه شو اگر لطفا این بپرسید ممنون میشیم، چون برنامه
لقد ارسلنا رسولا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. این الکتاب میخوام، حالا البته استاد قبلا در ارتباط با الکتاب گفته بودم، قسم اینم شامل این الکتاب هم میشه که این کتاب الکتاب کتاب قرآنه یا حقیقت قرآن؟ بعد منظور از المیزان چی هستش؟ و ادامه سوره هم که میگه انزلنا الحدید، این حدید رو میگه انزلنا، منظور از نازل شدن حدید به چه شکلی هستش؟ بعد در ارتباط با سوال بعدی این که خب به هر حال میگن شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، قرآن قراره که کتاب هدایت باشه برای ما. خب ما برای اینکه این قرآن کتاب هدایت باشه، برقا ما باید دستور و عمل تک تک این سوره ها رو بدونیم. من الان مثلا به عنوان مثال برفرض دارم میگم همین سوره فصلات رو، من دستور و عملش رو نمیدونم. مثلا ما یه قضا که میخواییم درست کنیم دستور و عملش رو بلدیم، و یه الان دستور و عمل سوره فصلات رو که من بخوام بتونم در زندگیم پیاده بکنم و طبق اون حدیث ثقلین برسم به اون حوض کوثر، من شاید مثلا یه ترجمه تحت لفظیش رو بدونم، ولی اون دستور عمل کلیش رو نمیدونم. خواستم این اصلا چه جوری و به چه شکلی ما باید بهش برسیم؟ آیا حالا از طریق برنامه شما، حالا رستم رجاد برامون
جناب
به این شکل مثلا یه تو دا توضیح میدن، یا اینکه اگر سیری چیزی هست
اگر لطف کنید مختصرتر سوال ها رو بپرسید که به جواب هم برسید، ما کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم.
در ارتباط با پیاده سازی سوره ها میخواستم ببینم که آیا پیاده سازی سوره ها در جامعه منتظر مهدوی قابل اجرا نیست؟ حتما باید مثلا آقای امام زمان تشریف بیارن سوره ها رو پیاده سازی بکنن یا نه؟ ممنون،
خیلی ممنون، تشکر از شما. سوالاتتون حالا اگر رسیدیم فکر کنم فقط یه دونه‌شو بتونیم جواب بدیم، اونم اگر فرصت داشته باشیم. سوالاتتون در برنامه‌های آینده دنبال بکنید، در برنامه بعد حتما پرسیده میشه و پاسخ بهش داده میشه. ما جناب آقای بهروزپورم از شوشتر قبل از این سوال پرسیده بودم، فقط خواستیم چون منتظر بودم پشت خط سوالشون رو بشنویم، و سوالشون هم این بودش که این آیاتی که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ولی از طرف خداوند میفرماید که الله الصمد، خدا که نیازی به عبادت ما نداره، از این طرف میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای اینکه عبادت بکنن، آیا معناش واقعا همینه؟ پس از طرف دیگه حالا خداوند میفرماید ویل للمصلین، و بله. آیات این چنینی که به نظر ایشون متناقض بوده.
بله بله.
اگر لطف بفرمایید.
بله عرض کنم که ببینید، من اولا تشکر میکنم و هم عرض سلام دارم خدمت هم برادرمون از شوشتر بودند و خانم یعقوب لو که احتمالا نمیرسیم از تهران، و اگر نرسیدیم انشاءالله حیاتی باشه در خدمت باشیم برای هفته بعد. ببینید راجع به این تناقضات ظاهری که اشاره کردن، این که از یک طرف مثلا میگه که ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای عبادت، از یک طرف دیگه میگه که من که نیاز ندارم، خدا بی نیاز است، از یک طرف دیگه میگه لا اله لا اکراه فی الدین، از یک طرف دیگه میگه ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران الذین هم فی صلاتهم ساهون. خب اینا به حسب ظاهر یک نمایی از تناقض حداقل در این آیات دیده میشه. آخه چیه بالاخره؟ اکراه هست نیست؟ از اون طرف میگه که ما شما رو خلق نکردیم مگر برای عبادت،
اگر اکراه نیست چرا عذاب میشین؟
بله. اینها ببینید به اون نوع برداشتمون از آیات برمیگردد. معمولا تناقض یا تناقض نماهای قرآنی برای خاطر این است که ما یه جای کار رو بد داریم میفهمیم، بد جوری تو ذهنمون داره میاد و به خاطر این دوچار تناقض میشیم. حال ببین چی میگم. اون آیه‌ای که میگه ما شما را خلق نکردیم مگر برای عبادت، نباید اونو یه جوری معنا بکنیم که اینجا محتاج خدا در بیاد. مثل که خدا احتیاج داشت به عبادت ما، اومده ما رو خلق کرده تا ما عبادتش بکنیم، پس خدا بوده که محتاج بوده. ببینید اینطور اگر اینجوری معنا بکنیم همینم هم هست، اتفاقا هم تناقضه و اتفاقا برای خدا خیلی هم بده که ما یه جوری آیه رو معنا کردیم که خدا شده محتاج ما، یعنی خدا شده محتاج بنده‌ای که بیاد عبادتش بکنه. خدا تنها بود، نستجیر بالله، به این معنا تنهایی غریب، و بالاخره نیاز داشت که یک عبادتی بشه. حالا اومده این بساط رو راه انداخته تا یه بشری داشته باشه تا عبادتش بکنه. یعنی یه چیز عجیب غریبی در میاد. البته قبل از اینکه ما رو خلق بکنه خداوند عبادت کننده های زیادی داشته، ملائکه بودن، عبادت هم میکردن. ببینید این معنا درستی. پس معناش چیه؟ در ارتباط با فلسفه خلقت در قرآن چند جور آیه داریم. این چند جور در واقع چند جور فلسفه داره یا چند نوع حکمت در خلقت این کائنات و از جمله بشر که اون گل این کائناته وجود داره. یک، خود بشر به گونه‌ای خلق شد که هدف از خودش عبادت است. یعنی اینجا محتاج داره که میشه خود بشر، مثل این که من با یه مثال باید توضیحش بدم، مثل این که شما یک کارخانه مثلا صاحب کارخانه شرکتی، کارخانه فرض بفرمایید که مثلا یخچال سازی، یخچال میسازه، میگه این یخچال برای نگهداری طعام هست، مثلا برای اینکه گوشت رو مثلا روغن رو مثلا چرا در یه مدت بیشتری نگه داشته باشه، خب برای اینکه یخی ببنده مثلا سرمایه ایجاد بکنه، و این یخچال، این دستگاه، این موتور خلق شده یا بفرمایید ساخته شده برای اینکه غذاها رو بیشتر درش ما مثلا بگذاریم و داشته باشیم. این یخچال برای این هدف این دستگاه، خوب نگاه بکنید، هدف این دستگاه رو داره میگه. اما هدف صاحب کارخانه چیه؟ هدف صاحب کارخانه یه چیز دیگه است، سرد کردن نیست. سرد کردن هدف این دستگاه است. خود کارخانه دار برای سوده. اون پس باید بگه من این دستگاه رو ساختم نه برای اینکه گوشت درش نگه دارید، برای اینکه پول خودم رو بگیرم. من ساختم برای سود خودم. پس بنابراین اینجا دو نوع هدف داریم. یک هدف خود صاحب کارخانه شرکت، یه هدف دیگه مال این دستگاه. اون آیی که داره میاد میگه که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، در واقع هدف انسان رو داره بیان میکنه. یعنی انسان با این هدف خلق شد، انسان با این هدف خلق شد. اما خدا چرا خلق کرد؟ خدا چرا خلق کرد تو این آیه نگفته، رفته یه جای دیگه گفته، و اون فرمود که ما در واقع خلق کردیم برای رحمت. عنایت فرمودید؟
بله.
انسان خلق شد برای عبادت، این خلقت خودش، هدف خودش. اما خدا چرا انسان را خلق کرد؟ خدا انسان را خلق کرد برای رحمت. این رو در یک جای دیگه بیان کرد. خب این توضیحاتی داره که ظاهرا به
بله.
برنامه دیگه موکول میشه.
پاسخ سوالات خانم یعقوب لو هم
بله.
انشالله هفته دیگه،
حتی پاسخ
بله.
این برادرم
کامل تکمیل
نشد
بله. متاسفانه وقتمون خیلی محدود هست، این ایام رو هم حتما بپردازیم به قرآن، به تدبر در قرآن، که سستی نشود قاتل و اوقات شریفت، هشدار که این ثانیه ها صبر ندارد. تا هفته دیگر بدرود، خدا نگهدار.